بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع بحث ما در این سلسله جلسات انشاءالله حال خوب خواهد بود. ما با تعبیر حال خوب آشنا هستیم در ادبیات فارسی و اتفاقا یکی از نکات بسیار زیبا در گفتگوهای ما ایرانی ها، بلکه برخی از زبانهای دیگه هم بینشون رایج هست مثل زبانه عربی، این است که از همدیگه میپرسیم حالت خوبه، و این انگار خلاصه ایست از همه خوبی ها یا اساره یک زندگی خوب که در کلمه حال خوب جمع میشه. در دعای آغاز سال جدید شمسی هم همیشه ما این دعا رو میخونیم که ائمه هدا علیهم السلام فرمودن حول حالنا الى احسن الحال. تازه اونجا حال خوب فقط گفته نمیشه، بهترین حال که دیگه یک مقدار بالاتر هم میشه تصور کرد و قطعا مراتب عالی حال خوب رو در نظر میگیره. حال خوب غیر از واقعیت های اطراف انسان هست و حتی میتونه غیر از واقعیت‌های درونی انسان باشه. واقعیت‌های پیرامونی ما یا واقعیت‌های درونی ما هر چی باشن، حالمون باید خوب باشه. دوست داریم حالمون خوب باشه، هم باید هم علاقه‌مندیم. این نکته بسیار مهمیه و هم ممکنه انسان حال خودش رو خوب نگه داره علی‌رغم همه واقعیت‌های بیرونی و درونی، جسمی یا روحی. حال خوب میتونه علی‌رغم گذشته و آینده خطرناک و گذشته هولناکی که انسان پشت سر گذاشته، باز هم قابل تصور باشه، خواستنی باشه و حرکت به سمتش برای انسان هم مطلوب هم ضروری. نکته بسیار مهم اینه که یکی از نقاط مشترک بین زندگی انسان، عموم انسان‌ها و تقاضاهای عموم انسان‌ها و خداوند متعال همین حال خوبه. این که نقطه مشترک بین انسان و خداست حال خوب، این رو باید خیلی بهش توجه کرد. فقط آدم ها نیستن که دوست دارن حالشون خوب باشه، خدا هم خیلی اصرار دارن بر این که آدم ها حالشون خوب باشه. ما در یک کلمه میتونیم خلاصه کنیم نتیجه و اساره دینداری رو در برخورداری از حال خوب. اهمیت حال خوب پیش خداوند متعال خیلی بیشتر از اهمیت حال خوب بین انسان هاست. انسان ها همه دوست دارن حالشون خوب باشه، برای همدیگه حال خوب آرزو میکنن، برای رسیدن به حال خوب خیلی کارهای درست و غلط انجام میدن. برای انسان ها یک امر مهمیه. تازه وقتی شما به دین میرسید میبینید که در دین خیلی بیشتر از این حرفا به حال خوب توجه شده و بعد تازه انسان‌ها رو از جهالت و غفلت نسبت به اهمیت و ارزش حال خوب خارج کرد. خب پس حال خوب یک امر انسانی است، انسان‌ها همه اینو می‌فهمن، براشون مطلوبه. یک امر معنوی هم هست، خدا هم براش مهم حال خوب انسان‌ها، و ما میخواییم این وجه مشترکی که اتفاقا انسان به طور طبیعی رشد یافته هم نباشه با خواست خدا اینجا مشترکه رو بیشتر مورد دقت قرار بدیم. خب نکته بسیار مهم و ارزشمند اینه که ما بدونیم حال خوب میتونه از کم شروع بشه تا خیلی زیاد، و معمولا حال خوب خیلی زیاد رو خیلی از آدم ها نمیشناسن نمیخوانش، گاهی از کنارش عبور میکنن، گاهی میبینن سردار سلیمانی چه حال خوبی داره، فلان شهید چه حال خوبی داشت، حضرت امام چه حال خوبی داشت. گاهی این حال خوب رو در اوج در اولیاء خدا میبینن آدم ها، ولی معمولا کسی حال خوب در اوج رو تمنا نمی کنه، تجربه نمی کنه، برای رسیدن بهش برنامه ریزی نمی کنه. این یه نکته خیلی مهمه. اینجاست که دین و خدا مدعی میشن برای حال خوب از انسان ها. میگن تو انسان که اهمیت میدی به حال خوب، تازه اول ماجرایی، باید خیلی تلاش بکنی. نکته بسیار مهم دیگه در مورد حال خوب اینه که آدم ها خیلی سخاوتمندانه از حال خوب خودشون میگذرن و این خیلی بده. آدم ها خیلی راحت حال خوب خودشون رو از دست میدن، از بین میبرن، خیلی راحت صرف نظر میکنن از به دست آوردن حال خوب. انگار مثلا یه داراییه که براشون زیاد ارزش نداره، بهشون هم بگی آقا داری حال خودتو خراب میکنی، میگه مال خودمه، چیکار داری؟ حال خودمه، میخوام بزنم خرابش کنم، تو چیکار داری؟ یه همچی وضعی دارن انسان ها. چی شده ماها اینقدر سخاوتمند شدیم در از دست دادن حال خوب؟ چی شده ما اینقدر بیخیال شدیم در به دست آوردن حال خوب؟ به ویژه در جوانها این فاجعه خیلی به چشم میخوره. جوانها انرژی دارن، قدرت دارن. حالا این قدرت و انرژی روحی چی هست؟ نمیخوایم با جزئیات به این بحث الان بپردازیم. اینا خیلی راحت صرف نظر میکنن از حال خوب، فکر میکنن دنبال حال خوب بودن مال دوران بازنشستگی یا میانسالیه، لذا رفتارهایی که خیلی به حال خوب لطمه میزنه راحت انجام میدن. بعد میگه بازسازی میکنم خودمو، و این اشتباه بزرگ جوان هاست. برعکس، در حالی که ما میبینیم جوان اقتضاء روحیش اینه که به بالاترین سطح از حال خوب برسه، بعد میبینی بی‌اعتناتر از میان سالها و پیر مرد هاست نسبت به حال خوب. نابود کردن فرهنگ رفتاری و فکر و نگاه جوانها رو. جامعه جهانی امروز باید گفت دشمن حال خوبه، و البته من آیات قرآن رو در این باره خدمت شما قرائت خواهم کرد که ببینید چقدر حال خوب در قرآن مهمه، حالا به چه تعابیری آمده. و بعد این که میگم دشمنان بشریت خیلی دشمن حال خوب آدم ها هستن، این آیه قرآن داره، برای شما میخونم انشاءالله. نکته دیگری که ما در مورد حال خوب باید بدونیم، حال خوب کودکانه. پدر مادرها خیلی وقتا حواسشون نیست، حال خوب بچه ها رو به هم میزنن، چون بچه بازسازی میکنه زود خودشو میندازه تو حال خوب. شما هرچی حالشو بد میکنی، او حال خودشو خوب میکنه، بازسازی میکنه. مثل بیماری های جسمی که خیلی از بیماری ها هست، بچه بهتر میتونه باش مقابله بکنه. حتی بعضی از سرطان ها رو میگن، یا بعضی از بیماری ها، بالاخره بچه ها جسمشون بهتر باش برخورد میکنه، مبارزه میکنه و درست میکنه. حالا در مقام تشبیه دارم عرض میکنم، در مثل مناقشه نیست. از نظر روحی پدر مادرها خیلی راحت حال بچه ها رو خراب میکنن، حال خوب ازشون میگیرن، و بچه به ظاهر طوریش نشده، داره زندگیشو میکنه، بازی میکنه، گاهی میخنده، گاهی هم حالا گریه میکنه، ناراحت میشه. پس ببینید در دو گروه سنی بی‌توجهی به حال خوب خیلی رایجه. یکی جوانها برای خودشون به خاطر انرژی که دارن فکر میکنن حال بد زیاد مهم نیست، جبران میکنن بر خودشون، یکی برای کودکان پدر مادر و اطرافیان حالشون رو میگیرن و فکر میکنن این چیزیش نمیشه که حالا یه کمی حالش بد شده خوب میشه. مثلا بچه رو خیلی راحت میترسونن، خب تو ترسوندی بچه رو حالش بد میشه، میگه نه همچه زیاد توش ندیدم حالش بد بشه. و بعد اینها در دراز مدت آثاری میگذاره که با سالها عبادت به این سادگی اون حال بد اثرش از بین نمیره. خب نکته دیگری که من دارم ابعاد مسئله حال خوب و ابعاد موضوع حال خوب رو عرض میکنم، نکته بسیار بسیار مهم دیگه این است که ما چه وظایفی درباره حال خوب دیگران داریم. شاید مهمترین وظیفه اجتماعی ما و مهمترین مسیر رشد فردی ما اینه که حال دیگران رو خوب کنیم و حال کسی رو بد نکنیم. یعنی از این بالاتر داریم؟ ظلم دیگه صورت فاحش حال بده که برای دیگران ایجاد بکنیم. درست، حق الناس ضایع کردن یعنی حال کسی رو بد کردن. حالا حال کسی رو خوب کردن چه اثری داره؟ مثلا بعضی از بزرگان میفرمان اگر میخواید صدقه رفع بلا کنه براتون، یه دفعه یه صدقه درشت به یه مستمندی که خیلی محتاجه و فکرم نمی کنه که تو بتونی این نیازشو در جا برطرف کنی، در جا اون نیازشو با یک صدقه درشت برطرف کن، عمیقا حالش خوب بشه. یه خونه به خرش بده مثلا. حالا من مثال خیلی مبالغ‌آمیزشو زدم، موتورش خرابه، یه دونه ماشین به خرش بده، حالت خوب شد؟ بعد او که عمیقاً حالش خوب میشه، از تو تشکر میکنه، اتفاقهای خوبی برای تو رقم خواهد خورد. یا مثلا در ارتباط با پدر و مادر، من یه کاری کنم پدر و مادر خیلی حالشون خوب بشه، نه از من ناراحت نشن، نه رعایت حقوق بکنم، نه یه کاری کنم حالش خیلی خوب بشه، هر کی پدر و مادر خودش یه دفعی عمیقاً خوشحال بکنه، شاید یک بار این کارو اگر بکنه در کل سرنوشت خودش تأثیر شگرفی ایجاد کنه که ببینه کل زندگیش اوضاعش خوب شده به خاطر همون یه تغییر عمیقی که در حال پدر و مادر ایجاد کرده. عجب حال خوبی در پدر یا مادر خودش ایجاد کرده. خب پس در باره دیگران ما خیلی وظیفه داریم حال دیگران رو رعایت بکنیم، حالشون رو بد نکنیم و بعد حالشون رو خوب کنیم. ببینید حال خوب در تربیت فرزند یک موضوع مورد غفلته، حال خوب در دوران جوانی یه موضوع خیلی مورد غفلته، حال خوب در روابط اجتماعی، نمیگم یه موضوع خیلی مورد غفلته ولی خیلی موضوع مهمیه و مدام مراقبت میخواد. شما تو همین رانندگی ها مثلا محکم بوق بزن طرف اعصابش به هم بریزه، چرا این کارو بکنی؟ حالشو چرا بد کنی؟ یا مثلا بری جلوی پاش ترمز بکنی دلش بریزه، اینا اثر وضعی خیلی بدی داره، چرا حالشو بد کنی؟ با فاصله به احساس اطمینان بکنه و بدونه که شما کاملا اون رو دیدی، احساس امنیتی بهش بده. خب چند تا بعد داشت موضوع حال خوب، یکیش هم در ارتباط با خداست. حالا ببینید جدا از اینکه خدا از ماها حال خوب میخواد و ما اینو باور نمی کنیم، دوستان من مثلا نشسته قصه میخوره، خب تو از نظر معنوی داری سیاه میشی، الان لحظه به لحظه داری دور میشی از خدا، حالت خوب نیست. میگه حالم خوب نیست، گناه که نکردم که. آدم ها اینجوری هن. دوباره این موضوع از جهت ارتباط با خدا هم شدیداً مورد غفلته. نه تنها خدا انتظار داره از ما بیش از چیزی که ما خودمون دوست داریم حالمون خوب باشه، بلکه اگه حالمون بد باشه داریم دور میشیم از خدا. نگرانی یه وجه حال بده، یه عامل حال بده، یه شاخص حال بده. لحظه به لحظه که نگران هستی داری دور میشی از خدا. گناه نمی کنی ظاهرن، ولی داری مقدمات گناه ها و فجایع بزرگ رو در خودت پدید میاری. ظاهرن کار بد ناشایسته درشتی انجام نمیدی، گل درشت نیست، ولی داری امکان کارهای خوب زیادی رو در خودت از بین میبری. مثلا کار خوب میخواستی بکنی برای چی؟ برای اینکه به حال خوب برسی. الان تن دادی به یک حال بد. نمیدونم شما بچه ها توی خونتون شده حالتون بد باشه، پدر مادر قصه بدید با حال بد خودتون؟ نمیدونم شده، خدا نکنه که این کارها رو کرده باشید، خیلی کار زشتیه که این مادره پدره یا چته آخه داغون شدم اعصابم به هم ریخت، خب بگو چته. یا بعضی ها با حال بد خودشون که نشون میدن پدر و مادر رو وادار به عذرخواهی میکنن، وای خدا دیگه اصلا بدتر از این میشه صحنه ای؟ میگه پدره مادره بابا فلان چیزو گفتم تو ناراحت شدی، من معذرت میخوام، ببخشید غلط کردم، پسرم دخترم، اصلا فاجعه است. با حال بد خودش که نشون میده پدر مادر رو داره شکنجه میکنه، حالا تو صورتها و مثالهای مختلف. دیدید پدر و مادر ناراحت میشن، به هم میریزن از حال بد بچهشون، حتما اینو دیدید. خیلی وقتا پدر و مادر مشکلات خودشون رو راحت تر تحمل میکنن تا مشکلات بچه‌هاشون رو، دوست دارن بچه‌هاشون رو. خب حالا خدا 1,000,000,000 برابر از پدر و مادر از حال بد بندش ناراحت میشه. البته 1,000,000,000 دقیق نیست، خدا 1,000,000,000 از پدر و مادر بزرگتره یا بی نهایت بزرگتره؟ به همون نسبت که خدا از پدر و مادر بزرگتره، به همون نسبت بیشتر ناراحت میشه از حال بد بنده خودش. خیلی ها دنبال حال خوش معنوی میگردن. حال خوش معنوی چیه؟ حالت بد نباشه. حالا به تعبیر عامیانه من، خدا رو به هم ریختی با به هم ریختن خودت. چون میگیم پدر مادر تو به هم ریختی با به هم ریختن خودت، حال خدا رو گرفتی. حالا تعبیر نادرسای این عبارت من، ولی منظور من مشخصه دیگه. اصلا خودتو داری از خدا دور میکنی. فراوان انسان با بی‌اعتنایی به حال بد خودش، با تن دادن به حال بد، که میگم آدم ها خیلی سخاوتمندن در از دست دادن حال خوب، فراوان از خدا دور میشن. این یه نکته. نکته دیگه این که هر کی میخواد حال خوش معنوی رو تجربه کنه، اول حال خودش رو خوب کنه. رفتن خونه خدا بگه خدای من هیچ قصه ای ندارم، حالم خوبه، با حال خوب برید در خونه خدا. بعد ببینید چه اشک زلالی، چه حال با صفایی به شما میدن. پرده ها اگر از جلو چشمتون رفت کنار اصلا تعجب نکنید. عبادت با حال خوب، مثلا قرآن خوندن تو ایام ماه مبارک رمضان، قرآن میخونید حالتون خوب باشه، نه گشنه باشید زیاد، حتی بد بودن حال از نظر فیزیولوژی هم اذیتتون نکنه، نه زیاد خوابتون بیاد، نه زیاد گشنه باشید، نه ببینید حالت خوب باشه، بشین پای قرآن، قصاتو بریز دور، ترساتو بریز دور، بعد بنشین به ذکر، وقت ببین چه اتفاقی برات میفته. بخوای شما قرب به خدا پیدا کنی، حس کنی خدا رو، ارتباط با خدا رو خوب درک بکنی، تقرب رو، مزهش رو، مناجات رو، مزهش رو بچشی، حب خدا رو، محبتش رو، مزهش رو بچشی، شوق به خدا پیدا کنی، اون حس خوف قشنگ، خوف از خدا، خوف قشنگ، این ترسای استرس آور نیست، اون رو بخوای تجربه کنی باید حالت خوب باشه بری در خونه خدا.
حالت خوب باشه نماز بخونی، حالت خوب باشه قرآن بخونی. پس حال خوب مقدمه بفرمایید ارتباط با خدا هم هست. حال خوب هم خودش یک ارتباط خوب با خداست، هم مقدمه یک ارتباط خوب با خدا. اینم دوباره یک بعد دیگری از موضوع و مسئله حال خوب. حالا انشالله شبهای بعد بیشتر در مورد حال خوب صحبت خواهیم کرد و ببینیم چجوری باید حال خودمون رو خوب نگه داریم. اصلا این مراقبه لازمه، سخاوتمندانه از قید حال خوب نزنیم، فکر نکنیم مفت چنگمون همجوری ریختن بعد مراقبت نکنیم از حال خوب. از یک جهت دیگه دوباره حال خوب خیلی مهمه، اونم قوای ذهنی و قدرت تفکر، قدرت توجه، توجه یافتن، تمرکز پیدا کردن و حتی به کارگیری عقل و رشد عقلانیت در انسان، اینا همه به حال خوب بستگی داره. آدمی که حالش بده عقلش خوب کار نمی کنه، فکرش خوب کار نمی کنه، قدرت تدائی خوبی نداره، حافظه خوبی نخواهد داشت، اصلا همه چی به هم می ریزه. این استرس امتحان همه دانش آموزای ما رو از دانشمند شدن محروم می کنه برای همیشه. چرا حالش رو بد می کنی؟ خیلی ها فکر میکنن حال بچه رو، دانش آموز و طلبه رو، دانشجو رو باید بد کنن با استرس امتحان تا درس بخونه. اون دیگه فایده نداره، انگار شما توی انبانه ای دارید محتویات خیلی ارزشمندی میریزید که سوراخ از اون طرف هرچی میریزی میره بیرون. چه فایده داره؟ آدم باید حالش خوب باشه. حالا حال خوب رو آدم بعداً انشاءالله صحبت خواهیم کرد که واقعاً چیه. اونایی که تو دنیا دنبال حال خوب میرن خیلی وقتا مصداق حال خوب رو اشتباه میگیرن. حال خوب بد و حال خوب خوب نداریم ما، حال خوب حقیقی داریم و حال خوب کاذب. حالا اینو بعداً انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی شما با ذهنتون دارید زندگی میکنید، با فکرتون دارید زندگی میکنید، با عقلتون دارید زندگی میکنید، با فهم و شعورش آدم داره زندگی میکنه، باید حالش خوب باشه. یه نفر اومد پیش رسول خدا صدا زد که آقا اون پستو به من بده، فلان مسئولیتو. حضرت رسول درود همه آسمانیان و اهل زمین بر او باد فرمودن که ما انبیا، ما اولیاء خدا، ما ماموران الهی پست به کسی که تقاضا بکنه نمیدیم. تو تقاضا کردی دیگه به تو نمیدیم. چرا؟ من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه، وقتی کسی رفت یه پستی رو تقاضا کرد، این پست براش مهمه، درسته؟ وقتی پست براش مهم بود، از دست دادن این پست هم براش مهم میشه دیگه. استرس از دست دادن پست حالش رو بد میکنه، وقتی حالش بد شد دیگه شعور مدیریت نداره. کسی که خودش دنبال مقام باشه، تو دل خودش هی دنبال به دست آوردن مقام باشه، این پس فردا که مقام پیدا کنه، همین مقدار شعوری که الان داره که میگه من اگه برم مسئولیت رو بگیرم این ده تا کار رو انجام میدم، دوتاش هم نمیتونه انجام بده، یه عقلش نمیرسه. برای چی اینجوری میشن؟ چون حالشون بد میشه. هر کسی که حالش بد شد دیگه ذهن نداره که، فکر نداره که، عقل نداره که، تشخیص راهبردی نداره که، حالش بد شده. زبیر حالش بد شد. می‌بینید وقتی که دید امیرالمومنین علی علیه السلام این پستو بهش نداد، حالش بد شد. بعد حالش بد شد، اینقدر فکرش به هم ریخت، احمقانه رفت مقابل امیرالمومنین که 25 سال ازش دفاع کرده بود، ایستاد با شمشیر، تو می‌خوای علی رو بکشی؟ حالش بد شد دیگه، نمیفهمید چیزی. ما الان مواجهیم با برخی از مسئولینی که حالشون بده. حالشون بده، خب خوب نمیتونن بفهمن و تصمیم بگیرن. از استعدادها و دارایی‌های جامعه تحت پوشش خودشون نمیتونن استفاده کنن. مردم خودشون و جامعه خودشون نمیتونن پیشرفت بدن. بعضی وقتا میبینید یه کسانی از بیرون دارن نگاه میکنن، یه چیزایی رو میفهمن، خیلی ساده است، ولی اونی که اونجاست انگار اینو نمیفهمه. هم میخوای حالیش بکنی نمیشه. خب اینا حالشون خوب نیست. وقتی کسی حالش خوب نبود، فکرش درست کار رو میکنه، عقلش درست کار رو میکنه، از فهم و حافظه و بفرمایید تفکر بگیرید تا برسید به عقل، همه اینا مخدوش میشه. کسی حالش بد باشه، حال خوب موجب میشه فکر و ذهن انسان درست کار کنه. خیلی باید تو مدرسه، تو دانشگاه، تو جامعه، تو مدیریت مواظب بود حال آدم خوب باشه. البته تو بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ نظام سرمایه داری، که البته میدونید نظام سرمایه داری سرمایه داری نیست، دروغه میگن اینا، نظام سرمایه داری سرمایه رو مطلقا ارزش براش قائلن، نه، اونا نظام سرمایه داری موجود به سرمایه داران صهیونیست توجه داره، نه به هر کی پول دار بشه، چون هر کی پول دار بشه سرش رو زیر آب میکنن. اینجوری نیست نه که ما یه نظام سرمایه داری داشته باشیم تو جهان که هر کی پول دارتره مردم جهان نوکرش باشن. نه خیلی، یه مش پولدار خاصی هن، اونا پدر بقیه رو در آوردن. اینو بهش نظام سرمایه داری هم نمیگن، ولی حالا برفرض که چیزی به نام نظام سرمایه داری وجود داشته باشه، در نظام سرمایه داری میان یه مدیر رو میخوان توان مدیریت بهش بدن، حال خوب بهش بدن، تزریق کنن حال خوبو، پول بیشتر بهش میدن. شهید سلیمانی چون پول بیشتر میگرفت بهتر مدیریت کرد، از هیچی همه چی ساخت، اینقدر فهم و درک داشت، اینقدر با درایت عمل میکرد. حالا دیگه اینا همون روش های غلطیه که برای رفتن به سمت حال خوب معمولا اتخاذ میشه. یکیش این که پول زیاد بدن به مدیر، پول زیاد بدی به مدیر این حالش خوب میشه؟ چرا امام زمان ارباب الله الفدا اجازه نمیده مدیرانش جز لباس خشن و نون خشک بخورن؟ برای چی؟ فنون مدیریت اینا، نه ارزش های دینی. ارزش های دینی چیزی جز توجه عمیق به این واقعیت هم نیست. خب این حالش بده اگه با پولدار تر شدن، با مرفه شدن بخواد مدیریت کنه. خب این آدم بیشعوری میشه، و شعور نداره برای کار کردن. الان مردم ما از بس دین غلط معرفی شده، فکر میکنن این مسئله ارزشیه که شما میگید که مدیران اشرافی نباشن. نه آقا، این بس مدیریتیه، اصلا ربطی به ارزش ها نداره. اصلا ارزش های ما چیزی جز همین واقعیت ها در شاخه های مختلف نیستن. ارزش دینی چیه؟ احکام دینی چیه؟ احکام دینی مثل دستوراتیه برای بهتر زندگی کردن دیگه. مدیر اشرافی بشه، با اشرافی گری حالش خوب بشه، این شعور مدیریت نداره. حالا مخواهیش زرتشتی باش، شما مسیحی باش، ارمنی باش، دین نداشته باش، آتئیست باش، هرچی مخواهی باش، این شعور مدیریت نداره، جامعه تو نابود میکنه. خب پس حال خوب در ذهن انسان به عنوان مثال در قدرت مدیریت چقدر واقعا موثره، و باید مراقب بود که حال مدیران خصوصا لااقل خوب باشه. توی هواپیمای همه نشستن، حالا همه غذای مسموم بخورن، یه دلپیچه میگیرن، خلبان غذای مسموم نخوره. میگن همیشه تو هواپیما دو جور غذا برای خلبان و کمک خلبان میارن، یه وقتی یکیش مسموم بود و اون یکی دیگه غذای سالم خورده باشه. حالا میگن، من نمیدونم اینطوری هست یا نه، که بالاخره این دوتا خیلی حساسه. عقل یه مدیر باید به تعداد افراد جامعه زیاد باشه، یعنی عقل 40 نفر باید 40 برابر باشه، اشاراتی که در روایات هست. اینجوری میشه که حال خوب بعد سیاسی اجتماعی اینجوری هم پیدا میکنه. حالا هی به ما بگن که آقا تو سیاسی صحبت نکن، ما سیاسی صحبت نمی کنیم. حال خوب خود به خود ذاتن ارتباط داره با همه این ابعاد، و ما وقتی که از هر موضوعی بخوایم صحبت بکنیم طبیعتاً یک وحدتی و یگانگی برای هر حقیقتی وجود داره، هم در جلوه فردیش هم در جلوه اجتماعیش. مدیران باید حالشون بهتر از بقیه باشه. خب این ابعاد رو شما در نظر بگیرید، چقدر مسئله حال خوب مهمه. آخرین نکته رو عرض کنم، چند آیه قرآن برای شما در اهمیت حال خوب در قرآن کریم یادآوری کنم. انشالله که خدا توی این ماه رمضان حال ما رو خوب کنه، به ما حال خوب عنایت بکنه تا ما بتونیم از ماه رمضان بیشتر بهره برداری بکنیم و حال خوب به دست آمده در ماه مبارک رمضان رو حتی حفظ کنیم تا سال آینده، که حالمون بد نشه، هم حالمون خوب بشه که از ماه رمضان خوب استفاده کنیم، هم نتیجه ماه رمضان خوبمون این باشه که حال خوبی پیدا بکنیم با ثبات برای همه سالمون، بلکه همه عمرمون. نکته بسیار مهم دیگری که در مورد حال خوب باید خدمت شما عرض بکنم این است که ما با همه اهل عالم در مورد حال خوب میتونیم به توافق برسیم. حال خوبی که ما دینداران میگوییم با حال خوبی که دیگران میگوین فرق داره؟ نه اصلا همچه حرفایی نداریم. همه مردم عالم بیان منشینن ببینیم آقا نظرتون چیه در مورد حال خوب، صحبت بکنیم به نتیجه برسیم. یعنی شما فکر نکنید که ما اصلا دین اینجوریه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه حرفای دین اینجوریه، همش بلا استثنا. بعضی ها یه عبارت هایی به کار میبرن، میگن که مثلا از نظر دین به حال خوب نگاه کنی این چنین است، از نظر روانشناسی یا فلان اندیشمند آنچنان است. نه خیر، حال خوب عقل انسان بهش برسه هرچی در مورد اینکه حال خوب چیه، دینم همونو میگه. حتی دین میاد راهنمایی میکنه عقل انسان رو و آدم با راهنمایی دین به معنای عمیق‌تر و دقیق‌تری از حال خوب خواهد رسید. ما به حال خوب احتیاج داریم بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم. انشاءالله در مورد این حال خوب بتونیم یه مقدار گفتگو کنیم. خود گفتگو کردن در مورد حال خوب حال آدم رو خوب میکنه، یه اثری داره. دیدید میگن یکی خمیازه میکشه دیگران هم به خمیازه وادار میکنه. خود گفتگو کردن از حال خوب حال آدم رو خوب میکنه. انشاءالله خدا در این ماه مبارک رمضان واقعا دست ما رو بگیره، علی رغم همه عواملی که در اطرافمون هستن برای بد کردن حال ما، ما بتونیم به یک حال خوب برسیم. خب نکات فراوانی در مورد حال خوب هست. یه نکته دیگه هم بگم، اینا همه نکات مقدماتی شبهای بد، بعضی از اینها رو بیشتر با هم دیگه به جزئیاتش خواهیم پرداخت. رفقا، پیش بعضی ها تا میگی حال خوب، ممکنه این مطلب به ذهنشون برسه که آقا حال خوب نتیجه یک سلسله مقدماتیست، شما برو اون مقدمات رو درست کن حال خوب خودش به دست میاد. نه، این حرف دقیق نیست. درسته ها، حال خوب یا حال بد نتیجه یک سلسله مقدمات طولانیست، ولی جدای از این که مقدمات چه باشند، آقا من ممکنه مقدمات حال بد رو برای خودم فراهم کرده باشم، حالا میتونم سر نتیجه یک کنترلی بکنم؟ بله میشه، قدرت انسان اینه. آقا این آب از سرچشمه گلالود بوده، حالا اومده تو این برکه آب گلالودی جمع شده، میخوای این آب گلالود رو زلالش بکنی باید بری سرچشمه؟ نه، یه دستگاهی میذاری تو خود برکه آب رو مثلا تصفیه میکنه. میدونید صحبت کردن از حال خوب، خوبیش به اینه که شما با کنترل کردن خود حال، حال خوب، الان باید حالت خوب باشه، میتونی تا حد زیادی اون عواملی که در طول زمان، اون عواملی که در درون روح خودت حالتو رو بد کردن، اون عوامل جلو تأثیرشون رو بگیری. دقت فرمودید؟ مثلا قرص مسکنی که برای سردرد میدن. حالا سردرد شما علتش چیه؟ ممکنه مثلا عرض میکنم، حالا در مثل مناقشه نیست، یه علت گوارشی موجب سردرد شما شده. خب حالا جدا از این که بری گوارش رو وضعش رو درست بکنی که ممکنه حتی طول بکشه، فعلا این سردرد داره داغونت میکنه، یه مسکنی بخور همینجا میره. مسکن ها معمولا اینجوری هن دیگه، این درد رو حداقل درک تو رو از درد تسکین میده، یه کمی خلاص میشی. پس آدم مستقیما به حال خوب میتونه بپردازه. این نکته موجب میشه که بحث کردن از حال خوب، مراقبت کردن از حال خوب مفید و مؤثر باشه. و الا میگفتیم حالا حال خوب که هممون دوست داریم، یه آرزوه، یه نتیجه است، بریم سراغ ریشه ها و بعد فقط ریشه ها رو موضوع بحث و گفتگوی خودمون قرار میدادیم. ما هر حرف دیگه ای از دین میزنیم همش همینه دیگه، ریشه هایی است برای، راه هایی است برای رسیدن به حال خوب. پس ما همه بحثامون موضوعش حال خوبه، منتها این دفعه میخواییم رو خود نتیجه بحث کنیم. آیا رو خود بحث نتیجه که حال خوبه، نتیجه همه دینداری ها، نتیجه همه اعتقادات خوب، نتیجه همه صفات اخلاقی خوب، آیا رو خود نتیجه بحث کردنم فایده داره؟ بله که فایده داره. خود نتیجه رو آدم میتونه کنترل بکنه، جدا از این که حالا ریشه هاش هم باید به پرداز، راه ها رو هم باید کنترل بکنه که کمی در این باره بعدا صحبت خواهیم کرد. فکر کنم به عنوان یک بحث مقدماتی که گستره موضوع حال خوب رو به ما نشون بده و اهمیتش رو برامون روشن تر بکنه، این جلسه کفایت بکنه. حالا ببینید در آیات کریمه قرآن یکی از عباراتی که برای حال خوب آمده، مکرر هم در قرآن کریم تکرار شده، انگار آدم ها اینو خیلی خوب میفهمن و خدا با همین زبانی که انسان ها میفهمن باشون صحبت میفرماید. میفرماید که 12 مرتبه در قرآن کریم این عبارت تکرار شده، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه میترسن نه غمگین میشن. حال خوب دو تا رکن اساسی داره، یکی ترس نداشتن، نگرانی و اضطراب نداشتن، استرس نداشتن، یکی غم نداشتن. این دوتا حال آدم رو بد میکنن، نگرانی درباره آینده، غصه خوردن درباره گذشته. و خداوند متعال این شاخص رو مدام ذکر میکنه، هم درباره دنیا هم درباره آخرت. خدا دوست نداره خوف و غمی در انسان باشه. یک آیه از این آیات رو بخونم، برخی دیگه از این آیات رو، از این 12 آیه رو روزهای بعد بیشتر بهشون خواهیم پرداخت انشالله، که ببینید چه جایگاه رفیعی داره این بیان این شاخص که تعبیری از حال خوبه. میفرماد قل نهبطوا منها جمیعا، ای انسان ها برید روی زمین زندگی کنید، فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برید رو زمین زندگی کنید، از طرف من هدایت به شما خواهد رسید، هر کسی هدایت منو بپذیره تبعیت بکنه حالش خوب میشه. این حال خوب چقدر شاخص برجسته است. برید، انگار آمدن در زمین حال آدمو بد میکنه، به طور طبیعی زندگی حال آدم رو بد میکنه. میفرماید برید، اگر راهنمایی منو بپذیرید حالتون بد نمیشه. خب
یک آیه دیگر از قرآن هم میخواستم برای شما بخونم که ببینیم چقدر این بحث حال خوب در قرآن برجسته است. میگذارم برای فردا میان بر بزنیم. یکی از جاهایی که خیلی حال آدم رو خوب میکنه رفتن در خونه اولیاء خداست که حالشون خیلی خوبه، رفتن به حرم ائمه معصومینه، و مهمترین حرمی که با یه دست و دلبازی گستردهی به لیاقت آدم نگاه نمیکنه، حال آدم رو خوب میکنه، حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همه حرم ها اینطوری هست، ولی حرم امام حسین تا دلت بخواد. من از عده‌ای از روانشناس های محترم، حتی از روانپزشک های عزیز، از برخی از اطباء محترم تقاضا میکنم که تأثیر حال خوب این جلسات معنوی رو در از بین بردن بیماری ها، مخصوصا خود این بیماری، بیان بیان کنن برای ما. اونا بگم چی کار میکنه روزه ابا عبدالله الحسین، چی کار میکنه حرم. من واقعا شرمنده شما هستم دارم این حرفو میزنم، شرمنده شما از این جهت که با کمال بیلیاقتی که دارم نسبت به شما خوبانی که قطعا همه تون لیاقتتون خیلی بیشتر از بنده هست، من چند روز گذشته حرم ابا عبدالله الحسین بودم، جاتون خیلی خالی بود. هر کدوم از حرم ها هر گلی یه بویی داره، شنیدی؟ هر بوستانی یه صفایی داره. میری سامر را یه جور حالت خوب میشه، میری کاظمین یه جور دیگه حالت خوب میشه، میری حرم امیرالمؤمنین یه جور دیگه حالت خوب میشه. در خود کربلا میری حرم ابوالفضل یه جور حالت خوب میشه، میری حرم امام حسین یه جور حالت خوب میشه. و مجالس روزه ما به قول حضرت آیت الله العظمى بهجت، مجلس روزه خودش زیارته. کسی از مجلس روزه برگشت باید بهش گفت زیارت قبول. حال آدم خوب میشه. چرا؟ شبهای بعد بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت، ولی بریم با هم حال خودمون رو بهتر کنیم. دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست، ما تا حالا حرف زدیم در مورد حال خوب، بریم حال خودمون رو خوب کنیم. چجوری حال خودمون رو خوب کنیم؟ نزدیک بشیم. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین، امیر المؤمنین و الى فاطمه و الالحسن و الیک به موالاتک، و میخوام به تو نزدیک بشم با این محبتی که به تو دارم، با این براعتی که از دشمنان دارم. ببینید دوستان من، الان میخواید نزدیک بشین به امام حسین، حالمون بهتر بشه، بیاد یه روزه براتون بخونم. تو روزه انسان نزدیک میشه، فاصله ها رو بر میداره. روزه بخونم براتون. امام حسین هر موقع علی اکبر رو میدید خیلی حالش خوب میشه. چون اشبه الناس خلقا و خلقا برسول. میدونید امام حسین چرا اونقدر گریه کرد؟ چون عامل با عظمت خوب کردن حال همه اهل عالم اومد دید قطعه قطعه کردن علی اکبر. با چه بغضی، با چه کینه. مردم عالم حالتون بد میشه دیگه، این دنیا جای زندگی نیست برای شما، دنیایی که توش علی اکبر رو قطعه قطعه بکنن. چرا اهل بیت گریه میکردن؟ چرا امام حسین گریه میکرد روز عاشورا؟ کنار نهر علقمه گریه کرد، کنار علی اکبرش گریه کرد. شاید تنها جایی که ابا عبدالله الحسین گریه نکرد، یه اتفاقی فوق گریه براش افتاد، اون لحظه ای بود که علی اصغر رو دستش بالو پرسید. یک حال دیگری شد امام حسین. اگه میخواست گریه کنه باید خیلی مظلومانه تر از همه موارد دیگه گریه کنه. شاید هم گریه نکرد برای اینکه دید زینب، رباب، بچه ها همه ایستادن دارن نگاه میکنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.